گریه تو چشماته، یه روزی داری میخندی، چه ساده عاشقم میشی، چه ساده دل نمیبندی. بگو دوستم داری یا نه، بذار قلبت تو راحت شه. دارم میترسم از روزی که اسم عشقم عادت شه.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا. لحظه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید. با ما همراه باشید.
رادیو سبا تقدیم میکند
امواج خروشان صداهای ماندگار
در سکانس صدا.
تنها صداست که میماند.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا.
نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی.
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست می‌دارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا. به نام خدا که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا، به ویژه دوستداران و طرفداران برنامه سکانس صدا. امروز هم با برنامه دیگر از سری مجموعه برنامه سکانس صدا در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم افتخار این رو دارم که در خدمت یکی از عزیزان عرصه دوبله هستم که مهمان برنامه هستن، البته میشه گفت به نوعی میزبان هم هستن. در طول گفتگو خواهید فهمید که چرا میزبان. با مهمان امروز سکانس صدا آشنا میشید.
میهمان این برنامه سکانس صدا متولد یکی از سردترین روزهای سال، یعنی اول بهمن ماه سال 1343 در قائم شهر مازندران هستند. قبل از ایشون یه آقا پسر دیگه وارد کانون خانواده شده بودند و بعدها هم خودشون به همراه بقیه اعضا به استقبال یه برادر دیگه رفتند تا این ستا فرزند گل و شاداب کانون خانواده رو حسابی گرم کنند. اینقدر ورزش دوست بودن که این ستا خواهر و برادر به همراه پدر فوتبالیستشون مدام تو زمین فوتبال بودند و البته در آینده هم خودشون یه فوتبالیست پرسپولیسی دو آتیشه شدند. چه که والیبال رو به عنوان ورزش مورد علاقه‌شون به صورت حرفه‌ای دنبال کردن. میهمان ما به نوشتن بسیار علاقه داشتند و دارند، طوری که ادبیات رو به طور حرفه‌ای زیر نظر استاد حریری کامل کردند و در ضمن مجسمه سازی و فلسفه و طراحی رو در کنار ادبیات و دوبله ادامه دادند. طبق روال همیشگی برنامه سکانس صدا به دوستداران و طرفدارانشون پیشنهاد میدیم اگر خواستید به هر مناسبتی خوشحال و هیجان زده شون کنید، به رستورانی دعوتشون کنید که غذاهای محلی مخصوص خطه شمال کشورمون رو سرو میکنند و دیوارها رو با تابلوهای زیبایی از طبیعت و پرندگان به خصوص عقاب تزیین کردند. بعد در حالی که میزی رو انتخاب میکنین که با رومیزی به رنگهای سفید و زرد و قرمز و یک گلدون پر از گل یخ تزیین شده، براشون ماهی سفید شکم پر سفارش بدید. بعد هم از گارسون بخواین براشون از استاد شهرام ناظری قطعه یادگار دوست رو پخش کنن. بعد از تمام اینا مطمئن باشید یه دسر میوه‌ای، اونم از نوع انبه، شگفتانه شما رو کامل میکنه. میهمان ما میگن از هیچ چیز نمیترسن جز به خطر افتادن سلامتی روحی و جسمی بچه هاشون. و راستی اگر دوبلور نمیشدن حتما یه ورزشکار حرفه‌ای میشدن و یا در زمینه نویسندگی فعالیتشون رو ادامه میدادن. میهمان ما ازدواج کردند و ثمره این پیوند دو فرزند بسیار موفق به نامهای آقا روزبه 23 ساله و رکسانا خانم 18 ساله است. میهمان ما اینقدر اهل فرهنگ و مطالعه و دانش هستند که همیشه انتخاب اولشون برای هدیه دادن کتابه و خودشونم بهترین هدیه که دریافت کردن کتاب بوده. بسیار اهل سفرند و از اونجا که خودشون فرزند طبیعت هستند، مکانهای بکر و طبیعت سبز و دریا رو برای سفر ترجیح میدن. اینطور که ما دیدیم و از دوستان و اطرافیانشون هم شنیدیم، بسیار مهربان و فرهیختند و یکی از خصوصیات اخلاقی که خودشون دوست نداشتند و سعی کردن کم رنگش کنند این بوده که کمی ساکت و کم حرف بودند و بیشتر درونگرا. میهمان این برنامه سکانس صدا، صدای پرسلابت، کلاسیک و دیپلماتیک دوبله ایران،
من احترام سادات هاشمی.
درود بر بانو احترام سادات هاشمی. بانو سلام، خیلی خوش آمدید، محبت کردید به برنامه که متعلق به خودتون هست، تشریف آوردید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
بسیار ممنون و متشکر هستم. شما مازندرانی هستید؟
بله.
به گویش مازندرانی هم تسلط کامل دارید؟
متاسفانه نه.
اصلا؟
خیلی کم و ضعیف.
چرا؟
آشنایی دارم.
تا چند سالگی بودید؟ اصلا بودین؟
بله بله، من اونجا به دنیا اومدم، بزرگ شدم، عاشق شهریم که بزرگ شدم. یه محیط کارگری بوده، نساجی های مازندران.
بله، معروفه دیگه.
در شهر قائم شهر بوده.
قائم شهر.
ولی به خاطر بیانات پدر مادر که به زبان فارسی بوده، با ما فارسی حرف می زدن، نه به زبان گیلکی یا همون مازندرانی، ما متاسفانه آشنایی پیدا نکردیم. برای همین خیلی کم، و اگر صحبت کنم موجب خنده میشه، یعنی جالب.
ولی متوجه میشه.
بله
کامل.
بله. عاشق موزیکای مازندرانی هم هستم، اینو بهتون میگم.
آخه ای جانم. بله. من خودم خیلی دوست دارم، یه حس خاصی داره موسیقی‌های فولکلور.
بله.
یا موسیقی‌های محلی.
بله.
بی نهایت حس، فرهنگ. بله. اندیشه، سنت، همه اینا پشت اون موسیقی‌ها هست.
بله.
تو سوزه دشتیام خش که بیشه، ته بردو به من میشه، میده ته خاک تن و زوه ریشه، ته بردو به من میشه، بی ته خشکای تی دار میسود نهونه، منه شروع نهونه، خان به ته سر بلندی لفه میشه، وطن میجون و ریشه، ته ما وطن نشونی، بلند آسمونی، ته
شما کارتون رو با رادیو شروع کردید؟
بله.
چه سالی وارد رادیو شدین؟
سال 70.
همون رادیو مازندران؟
بله، رادیو مازندران. سال 70 تا 72 در خدمت صدا و سیمای استان مازندران بودم، اونجا فعالیت داشتم.
طبرستان هست اونجا؟ تلویزیون طبرستان داریم یا نه؟
بله، طبرستان هست، جدا شده،
جدا شده.
یعنی بله، گرگان. بله، گلستان. ولی اینجا در مرکز ساری. من فعالیت داشتم به مدت 2 سال و به هر حال اوقات خوبی بود در کنار همکارانی چون خانم وفایی که بسیار گوینده خوب اونجا هستن در...
و هنوز هم فعالن.
بله بله، فعالیت میکنن. بله.
بیشتر برنامه‌تون چی بود؟
فرهنگ و ادب، بیشتر در زمینه ادبیات.
چون خودتون هم فعالیت داشتید و به نوعی تحصیلاتون هم در رشته ادبیات بوده.
بله بله،
و خیلی هم خوب بوده. شعری هم به زبان حالا مازنی بلد هستید یا نیستید؟
نمیتونم بیان کنم.
نمیتونین بیانش؟
بله نمیتونم، چون اون لهجه مازندرانی انقدر زیبا هست و من افسوس میخورم الان که چرا بلد نیستم. یعنی اگر کسی یه رهگذر مازندرانی از من بپرسه مثلا این آدرس رو بلدی، این آدرس رو باید به همون لهجه‌ای که از من میپرسه بهش پاسخ بدم. افسوس میخورم نمیتونم با اون لهجه شیرین حرف بزنم، مجبورم فارسی حرف بزنم مثلا به اون زبان
معیار. بله صحبت میکنیم. بله کاملا درست. شما چرا شیطون نبودین تو بچگیتون؟ چرا شیطنت نکردین؟ چرا آتیش نسوزوندین؟
کلن بله،
الان آتیش سوزوندن نبودین؟
نه نه، خیلی ساکت و آروم بودم.
آخه میگن بچه هایی که آروم هستن تو بچگی بزرگ که بشن شیطون میشن، اونا که تو بچگیشو شیطنت میکنن بزرگ بشن آروم میشن. شما آروم بودید، آروم موندین.
استاد من به هر حال تو ورزش خودمو تخلیه کردم.
با ورزش؟
بله با همون ورزش. بالیبال؟ بله، رشته والیبال از همون استان مازندران در سطح قهرمان کشوری شرکت میکردم همه سال و از سن 14 سالگی به طور حرفه‌ای بازی کردم زیر نظر مربیان بسیار خوب که خانم محمودی اولین مربی من بودن. ایشون ستاره والیبال مازندران بودن در واقع.
بله. اصلا خطه مازندران والیبال خیلی خوبی داره، حالا علاقه می که حالا کشتی هم
بله
زبان زد هست.
بله.
در والیبال هم مثلا خب میبینیم تو قسمت حالا میایم گنبد هست.
گنبد. بله.
بله خیلی. بله. والیبالشون خیلی عالی. بله. هست. و خب شما ادامه دادید. چه پستی تخصصتون بود؟
شاید باورتون نشه، من بر اساس اینکه مثلا قد بلند برای اسپکر میخواستن.
ولی شما اسپکر بودید؟
بله اسپکر بودم.
پرشون خوبی داشتید؟
بله بله. بعد علاوه فیزیکی به حال این آمادگی رو داشتم که تو اون پست بازی کنم، اما اگر قدم واقعا بلند بود میرفتم تو تیم ملی قطعا، چون بعضی از دوستان من رفتن راه پیدا کردن ولی من نتونستم. ولی زمانی که اومدم و در صدا و سیمای تهران مشغول شدم به فعالیت در رشته والیبال، تو خود سازمان تو بخش تربیت بدنیش فعال شدم، ولی تو پست پاسوری.
پاسور؟
بله.
خب خیلی هم عالی، خیلی خوب. چه فلسفه حاکم بود بر ذهن شما که شما اومدین دوبله؟ چون شما علاقه به فلسفه دارید و زندگیتون کلن بر مبنای فلسفه هست.
بله من تصادفی واقعا اومدم دوبله.
یعنی تصادف چون... کردین اومدین با یک دوبله رو تصادف کردین اومدین؟
بله دیدید میگن که خب شما چرا اومدید دوبله، هر کسی یک داستانی داره.
آره،
برای
یک اتفاقی
اومدن
بوده.
بله اتفاقی بوده. برای منم میشه گفت که با یه آفیش شروع شد در واقع، وقتی اومدم اینجا که مدارکمو بدم برای اینکه بیام و ادامه کار بدم تو رادیو.
بله.
یکی از دوستان به من گفتن که بیاید دوبله تا اونجا کارتون مثلا ردیف بشه تا آماده بشه و چه باید بکنید. اومدم دوبله و اونجا همون روز اولی که اومدم یکی از آقایون یه گوینده کم داشتن برای انجام یه کاری، بعد من رفتم دست و پام میلرزید و واقعا مونده بودم که باید چجوری بگم، چی باید بگم، یعنی خیلی خیلی سخت.
ولی یادتون هست چی گفتین اولین جمله؟
خب اجازه هست راحت بگم.
آره.
بهتون مدیر دوبلاژ محترم به من گفتن که شما این ماهی رو جناب آقای باقی خدا بیامرزتشون رحمتشون بکنه نقش مقابل منو داشتن. ایشون هم یه ماهی آقا بودن، من ماهی خانم. من باید بهشون میگفتم که عزیزم کی برمیگردی خونه و من نمیدونستم بگم عزیزم.
ای جانم.
بله و خیلی عذرخواهی کردم، گفتم میشه خواهش کنم اینو بدید به یکی دیگه، من نمیتونم بگم عزیزم. و اینقدر ساده و اینقدر به قول قدیمی خیلی سوتی دادم، اینقدر راحت.
نه شما خود واقعیتون بودید،
نتونستم بگم.
چون هنوز نمیشناختید دوبله رو
اصلا. آره. اصلا. بله.
چی شد اون موقع کلمه عزیزم رو نگفتی؟
نه نگفتم و عذرخواهی کردم و گفتم میشه یکی دیگه جای من این جمله رو بگه. واقعا من فکرم خیلی راحت میتونم بخوام یکی دیگه جای من این جمله رو بگه. دیگه نمیدونستم از اون در برم بیرون با چه مشکلاتی روبرو میشم که ایشون حتی نمیتونه بگه عزیزم. و همین این شوره داستان من بود. بعد که به کارآموزی دعوت شدم به هر حال بعد از اون تست و مراحل و اینا که رفتم و از این نظر اساتید محترمی چون منوچهر اسماعیلی استاد محترم جناب آقای خسرو خسرو شاهی جناب آقای جلال مقامی
و انشالله خداوند سلامتی کامل بهشون.
بله که بعدش رفتم رادیو در خدمت آقای آقالو بودم برای برنامه به نام موج کوتاه که جناب آقای علی عمرانی ایشون تهیه کننده بودن. من 6 ماه در خدمت این برنامه بودم که بعد به خاطر شرایط زندگیم نتونستم دیگه ادامه بدم.
مطربی را به خواب دیدم که جز یک چشم بر پیشانی نداشت. در مجلسی فراهم آمده از بزرگان قریش دم به دم می نواخت. سازش اگرچه به راه بزم می زد اما هوای رسم داشت. ساقیان مجلس اینجا و آنجا ساقل گوش نشینان را از باده خون پر می کردند و هر لحظه ای یک تن از ایشان را برای پای کوبی به میدان خوندند. مطربی یک چشم می نواخت و مردان قریش در میدان یکی بعد از آن یکی بر زمین می افتادند بی جان و بی رمق. خیش را در جمع گوش نشینان دیدم که جامی باده خون به دستم دادند. جام چنان آکنده از موج بود که گوی همان دم چون چشمه می جوشید. دمی گذشت تا موجها فرو شد و عکس روی تو در جام پیدا شد. می فهمی امر؟ عکس روی تو را در جام خون دیدم و وحشت زده از خواب برخاستم. از این رویا جز بوی کارزار به مشام نمی رسید. گویی نبردی رو خواهد داد که تو از کشتگان آن خواهی بود.
آسود خاطر باش زن، از یک رویای زنانه چنین تعبیری شایسته نیست. مرخیز رو به مطلب برو، کارسارهای روزانه باز نبند.
بانو احترام سادات هاشمی، شما بیشتر با صدای رئال خودتون حرف زدین.
بله.
تیپیکال چرا زیاد صحبت نمی کنی؟
کارتون هر وقت بهم گفتن مثلا تیپ بگو کارتون برام خیلی سخت بود. احساس میکنم خب وقتی من خودم با صدای خودم میتونم نقشی رو بگم، خب دیگران ترجیح بدن که مسئولین مثلا خب نقش صدای خود من رو در واقع برای اون نقشی که میخوان انتخاب بکنن. من نمیتونم تیپ بگم یا برام سخت بود که بخوام صدامو هی تغییر بدم جای یه شخصیتی که احساس میکنم اینقدر صدای متنوع داریم که جای اون بتونه پیدا بشه و بگه.
حالا ما از شما میخواییم یه جمله رو برای ما بگید با یه حس، البته با هم صدای خودتون.
بفهمید
شما بی نهایت عصبانی هستین، بگین خیلی ممنونیم که دارید برنامه ما رو میشنوید، حالا بریم یه قسمت بشنویم برگردیم. با عصبانیت تمام یه چیزی گفتم 100% مخالف روحیه خودتون هست، ولی خب تو تصور کن نقش دیگه دارین، نقشتون رو میگین دیگه.
ببینیم چی داریم. خیلی ممنونم که دارید برنامه ما رو نگاه میکنید. بریم یه بخشی رو ببینیم و برگردیم.
دست چقدر عصبانیتتون هم تش مهربون بود.
بله
آره خوب بود، متشکرم. بله.
خوش اومدی.
برگشتم خونه. آرمان یه ورش دار ببرش.
هر هر بار که تو این کتابچه رو پس میدی قانونا تغییر میکنن، دیگه از چی ناراحتی؟
وقتی این کتابچه دستت باشه آدمایی رو که چشمشی نگاه میدارن خیلی راحت میشه پیدا کرد.
خب حالا بگو هدفت از این کار چیه؟ ثابت شد آرما دوست وفاداریه، مگه نه؟
نه نه رویی، چه کاری؟
همیشه میخواستم از چیزی مراقبت کنم که تو میخوای. خدا نگهدار
آرما.
خانم هاشمی، شما چه سالی ازدواج کردید؟
سال 73.
با همسرتون قبلش آشنا شده بودین؟
تو همین سازمان به طور تصادفی تو بخش انیمیشن. ایشون یه دوستی داشتن، یه پروژه‌ای داشتن تو بخش انیمیشن و همسر من مهندس کامپیوترم.
بله.
بعد رفت آمد میکردن و منو دیده بودن توی محوطه.
بله.
چند بار ظاهرن اومدن، خلاصه شماره تماس و آدرس از واحد و این بر اون بر و خلاصه پیگی شدن و موجب آشنایی و ظرف 6 ماه ازدواج.
بله، گفتن که خانمی احترام ساداتی هاشمی خوب خانمی است. همسرتون اصفهانیه؟
بله.
شما سعی نکردین لهجه اصفهانی رو یاد بگیرید؟
ولی خود به خود ایجاد میشه وقتی شما برید شهر اصفهان. مادر شوهرتون اصفهانی صحبت میکنه.
ناخودآگاه
خودتون خود به خود لهجه رو میگیرید.
بچه ها چی؟ بچه ها، دختر گلتون، آقا پسرتون، اونها
نه لهجه نگرفتن؟ نه، نه مازندرانی نه اصفهانی.
بچه ها کجا رو بیشتر دوست دارن؟
بچه ها اصفهان رو به عنوان خب یه شهری که واقعا زیباست،
تاریخی هم هست،
بله، دوست دارن.
بله.
ولی خب شمال رو بیشتر
به دلشون میچسبه.
آره. ولی اگه بخوایم کلی نگاه بکنیم باید بگیم که تهران رو
تهران.
همه جا ترجیح میدن. بله،
تهران رو به همه جا،
چون به دنیا اومدن اینجا و ترجیح میدن دیگه.
شما گاهی وقتا فاصله میافتاد توی کارهای دولتون؟
بله، بله.
یعنی گاهی از مدت زمانش هم طولانی میشد.
5 سال.
آره. چرا خسته شدین از دوبله؟ چه اتفاقی افتاد براتون که شما 5 سال رها کردین دوبله رو؟
به خاطر نوع برخوردها، شاید بهتون بگم نوع رفتارهایی که داشتن، اذیتهایی که میشدم، اون خودش خیلی بخش بزرگی از این فاصله رو ایجاد کرده بود برای من.
حتی از سوی برخی افراد.
برخی افراد. اون موقع واقعا نمیدونستم باید چجوری برخورد کنم، بلد نبودم شاید چجوری باید بیستم مقابل این صدهایی که کوچولو کوچولو ایجاد میکردن. من اون شیوه رو بلد نبودم، یاد نگرفته بودم. همیشه آدم روکی بودم، روک حرفامو میزدم، مسائلمو مطرح میکردم. واقعا نمیدونستم در مقابل این فرایندهایی رو که برای من ایجاد میکنن چجوری موانع رو بیام بذارم پشت سر. برای همین یهو ناگهان دلشوره به هم دست میداد که مبادا این باعث بشه تو زندگیم برای بچه‌هام کم بذارم، چون این روحیه شما رو افسرده میکنه، خسته میکنه و شما کم میذارید برای بچه‌هام.
ترجیح دادید که تو این فضا نباشید که به زندگیتون لطمه نخوره؟
به بچه‌هام. بله. آره. به بچه‌هام بیشتر برسم، چون کوچیک بودن. بله، بیشتر به بچه‌هام رسیدم و خدا رو شکر میکنم پشیمونم نیستم، خیلی هم خوشحالم.
خیلی هم خوب. اولین غذایی که سوزوندین یادتون هست؟
بله.
ازدواج کرده بودین یا
بله.
نه؟
ازدواج کرده بودم.
آخه
بله.
چی بود سوزوندین؟
بله. والا عدس پلو رو با گوشت، و حالا بگی من چجوری درست کرده
بودم. چجوری درست کردی؟
تو پلو پز برنج رو که ریختم، عدس و گوشت رو تفت دادم با پیاز بدونی که بپزه، همه رو ریختم توی قابلمه، درش رو گذاشتم این پخت. بعد همسرم که اومد و غذا چی داریم، گفتم عدس پلو درست کردم. هیچی خوردم، گفت این ساچمه پلوه، این عدس پلوه.
شما عدس رو نپختینه؟
نپخته بودم،
همین نپخته تفت دادم.
بله، همینجوری تفت دادم با گوش ریختم تو قابلمه. این واقعا خاطره برای من که شیرین.
اولین عدس پلو،
اولین عدس پلو
خوردن همسرتون؟
نه دیگه، گفت ساچمه پلو دندون منو میشکنه. خانم زنگ بزن به مامانت یاد بگیر، بپرس ببین چجوری باید درست کرد. من بعد از این هر غذایی رو میخواستم درست کنم قطعا زنگ میزنم از مادرم میپرسیدم یا از مادر شوهرم اطلاعات میگرفتم غذا رو درست.
الان بهترین غذایی که درست میکنین چیه؟
همون عدس
هم پلو. عدس پلو
فوق العاده خوشمزه درست میکنم.
آخی کشمش رو
بله بله زعفران
و
بله بله.
زیره هم میزنین بهش یا نه؟
من نمیزنم، بعضی ها دوست دارم.
پیاز داغش زیاده؟
متوسط. حالا بعضی زیاد درست میکنن.
عدس پلو با پیاز داغ زیاد خیلی
میشه. آره ولی خب به هر حال بعضی ها تبعشون نمیگیره.
بعد عدس پلو رو من دیدم بعضی ها شکر میزن روش میخورن. آره به خاطر اون چیز بودن. بعضی ها با خورما میخورن. من خودم یه چیزی رو بگم، من با انگور میخورم عدس پلو رو.
با انگور؟
آره، یعنی انگور رو دون میکنم.
بله.
میریزم روی برنج، همینجوری دو تا دونه حبه انگور هست.
من تا حالا نشنیده بودم.
تجربه کنید، خیلی خوشمزه میشه. الان شرمنده میگن اوه اوه.
حالا انگور سیاه، انگور سفید
فرقی نمیکنه. انگور عسکری از همشون خوشمزه تره چون حسم نداره، کوچولو هم شیرین هم هست. آره اینو خیلی دوستش دارم. خودتون دوست داشتین که میتونستین تیپ بگین یا نه؟
نه هیچ وقت نداشتم. هیچ وقت
حتی با بچه‌هاتون وقتی کوچولو بودن مثلا صداتون عوض نمی‌کردین، تیپیکالی صحبت نمی‌کردین با بچه‌ها؟
خب براشون که قصه زیاد می‌گفتم یا از رو کتاب
می‌خوندم. قصه صداتون عوض می‌کردین؟
بله، مثلا مادر و مثلا بچه رو، مثلا مادر که با صدای خودم بود مثلا بچه رو سعی می‌کردم یه ذره کوچولوترش بکنم، مثلا شیرین‌تر بشه. بله برای بچه‌های خودم. چرا
مثلا توی حیوان اگر می‌خواستین مثلا صدای کلاغ، مثلا یه کلاغ برگشت گفت،
بله.
اونجوری هم صدا رو عوض می‌کردین؟
بله بله بله.
قارقار مثلا؟
بله. با لذت این کارو میکردم برای بچه‌ام چون شیرین بودش این موضوع، بچه‌هامو به خنده مینداخت که مثلا براشون جالب بود.
ولی هیچ موقع تو ذهنتون نگفتی خب الان که خیلی جالبه توی کارتون یا انیمیشن یا پویانمایی یه آزمایشی بکنم شاید اونجا هم جواب بده؟
چرا نمیشه گفت کار نکردم کارتون مثلا،
ولی تمایل نداشتم.
ولی نه تمایل نداشتم و هیچ حسی در این رابطه نداشتم. بیشتر دوست داشتم با صدای اصلی خودم کار کنم، این بیشتر به من آرامش میداد.
کدوم نقشی که گفتین بیشتر از همه دوست داشتید؟
والا انقدر نقشای دوم گفتیم، انقدر زیاد هست و متنوع هست که نمیتونیم بگیم، چون ما جزو بچه‌ای بودیم که نقش اولای ما همه کوتاه بوده.
اصلا من یه چیزی بگم، توی عرصه صدا، حالا چون من خودم کار رادیو میکنم، کار نمایشی رادیو هم میکنم و حالا دوبله، مهم نیست که حتی شما استاد من در زمینه دوبله، مهم نیست که نقش چقدر طولانی باشه.
بله.
مهم این است که اون دیالوگ سالم گفته بشه و تاثیرگذار باشه.
بله.
گاهی وقتا در طول یک فیلم یا سریال یک تک دیالوگ
بله
گفته
دقیقا
میشه و اون شاکلید اون و به یاد میمونه و موندگار میشه.
کاملا موافقم.
کدوم نقش رو بیشتر از همه دوست داشتید خانم هاشمی؟
بانو چویی رو قسمت اولش رو من گفته بودم، خوشم اومده بود بعدن که نگاه کرده بودم، ولی بعدن خانم شکوفنده عزیز نقش رو عوض کرده بودن و دادن به یه شخص دیگه اون کار رو انجام بده.
به قصر عالی جناب منتقل شد.
خیلی خوبه، حالا باید بری با بانو هن آماده مراسم 7 جولای بشی.
بله خانم. شما یانگو ندیدینش؟
چطور؟
میخواستم راجب صبحانه فردا باهاش حرف بزنم.
رفته خرید، چون قرار شد فردا برای صبحانه خوراک ماهی داشته باشیم.
چی؟ منم به خاطر همین میخواستم ببینمش. یانگ به طور ناگهانی دستور ماهی بخار پزو داده.
چی؟ بانو هن گفت با اون میره بازار خرید کنه.
چی؟
جدی میگم؟ اون گفت عالی جناب برای صبحانه ماهی میخواسته و یانگ ازش خواسته که باهاش بره خرید.
ولی یانگ به من دستور ماهی فردا رو داده.
یعنی تو قصر دو تا یانگ مسئول غذای امپراتوره؟
توی دوبله مثلا با آقای مظفری مثلا وقتی کار میکردم نقشای وکیل به من زیاد داده میشده. بله نقشای وکیل یا معلم یا پزشک، افرادی که مثلا خب نمیده قاطع بودن یا اگه
نقش... اصلا به ساختار صدای شما نمیخورد.
بله.
آره.
بعد یا معلم یا مثلا میگم نقشایی بودش که به هر حال شاید دوست داشتنی بودن. شاید هم یکی از دلایلی که من خیلی یاد داشتم نمی کردم کارهامو، شاید چیزایی بود که دوست نداشتم در واقع اون رولا رو بگم یا اون کارا رو انجام بدم.
شما با این صدا نقش های منفی نگفتید، اگرم گفتید خیلی معدود و کم بوده.
بله.
آره.
بله. نقش منفی هم بهم داده
ساختار...
شده.
آره.
بله.
چون بخاطر ساختار صدایی بله. که دارید خب به طب یه مقدار مشکل پیش می اومده برای بالا.
توی فیلم سینمایی جزیره، اصلا جزیره هم فیلم مورد علاقه من بوده، یا برادران گرین.
برادران گرین.
بله
بله.
بعد اونجا هم به هر حال یه نقشی رو گفته بودم که هم منفی بود هم مثبت بود، دوتا با هم، کار آقای خسرو شاهی بود،
خدا حفظشون بکنه. بله.